در ادامه نقبی به تاریخ جنبش چریکی فدایان در دهه 50 خورشیدی و نقش حمید اشرف از رهبران برجسته چریکا. ربیع نیکو نگاهی دارد به کتاب حماسه سیاه‌کل که به تازگی منتشر شده و گفته شده که نوشته حمید اشرف است. این هفته گفتگو با فریبرز سنجری از چریکای فدایی خم.
فدای رهایی فال ستیز از فرودان و خشم تو سوزان شد از پیش اندیشه تیر روزان سلاح از خروشند خون تو جوشند از مهد و فتح نهایی فال سلاح از خروشند خون تو جوشند از مهد و فتح نهایی فال فدایی
چهل سال بعد از شهادت حمید اشرف و یارانش در یورش مسلحانه عوامل امنیتی رژیم سلطنتی به محل اختفای آنان، نشر باران سوئد کتاب حماسه سیاه‌کل حمید اشرف را به کوشش انوش صالحی به زیر چاپ برده است. پیش از این دو کتاب، یعنی مصطفی شایان و رومانتیسم انقلابی و کتاب اسم شب سیاه‌کل، توسط همین نویسنده از طرف نشر باران به علاقمندان به بازار کتاب عرضه شده بود. ناشر در معرفی انوش صالحی به این بسنده کرده است که او داستان نویس و پژوهشگر تاریخ معاصر و زاده گیلان است. انتشار کتاب منتسب به حمید اشرف، آن هم بعد از 40 سال، بدون کوچکترین اطلاع نزدیکان و همرزمان حمید از وجود چنین اثری، بدون ثبت در اسناد و مدارک رسمی سازمان چریکهای فدایی، بدون امکان به چالش کشیدن عوامل دستندر کار تهیه آن، اگر نادر نباشد کاملا بی‌نظیر است. رادیو همبستگی در راستای نور افکندن بر این تاریک خانه در تماس با ناشر، گردآورنده کتاب و موافقان و منتقدان این اثر تلاش خواهد کرد در حد توان خود با نقد بررسی جوانب مختلف و مصاحبه با فعالین دهه 40 و 50 جنبش چریکی از جمله همرزمان حمید اشرف، ادای دینی کرده باشد به شهید سرفراز حمید اشرف، جانباختگان حماسه سیاه‌کل و تمام شهیدان جنبش چریکی. در بخش اول بررسی این کتاب، مصاحبه شونده معتقد بود که کوچکترین خدشه‌ای در اصالت کتاب و انتسابش به حمید اشرف را غیر واقعی و جمله معتقد بود که ردگیری این اثر از سال 61 کاملا امکان پذیر است. اما در بخش دوم بررسی این کتاب همکلام می شویم با رفیق فریبرز سنجری که با ارائه دلایل و شواهد متعدد این اثر را سندسازی و یک جعل تاریخی می داند. و اما فریبرز سنجری که در سال 1350 در ارتباط با چریکای فدایی توسط سبک شاه دستگیر شده و در دوران نوجوانی در دادگاهی فرمایشی به حبس ابد محکوم شده بود. او در مقطع قیام قهرمانانه مردم ایران، زمانی که درهای زندان به دست پرتوان توده ها گشوده شدند، در میان آخرین گروه زندانیان سیاسی بود که از زندان آزاد گردید و با توجه بر این هم که بعد از قیام 57 رهبری سازمان چریک های فدایی خلق به تصرف فرصت طلبان و سازشکاران در آمده بود، فریبرز سنجری به همراه دیگر همرزمان خیش که با آرمانهای نظری بنیانگذاران واقعی سازمان چریک های فدایی خلق پایبند بودند، چریک های فدایی خلق ایران را شکل داده و از آن زمان تا کنون در همین چارچوب به مبارزه با رژیم صفاک و وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی در تمامیت آن ادامه می‌دهد. مقدمه‌ای بود که توسط خود فریبرز سنجری تهیه شده بود. من تلفنی آقای سنجری رو با خودم دارم. سلام و روز شما بخیر آقای سنجری.
من متقابلا به شما درود میفرستم، به همه دستاندرکاران رادیو و سلام میدم به همه شنوندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال میکنن.
آقای سنجری، ما واقعیتش اینه که فکر کردیم یک فوکوس ویژه‌ای بکنیم روی این کتاب، به خصوص اگه چنانچه اصالت و غیر اصیل بودن این کتاب بتونه تا حد زیادی ثابت بشه. کتاب قبلی آقای انوش صالحی، یعنی اسم شب سیاه‌کلم، که پایه اون کتاب بنا شده روی همین کتابی که بعداً چاپ شد، به اصطلاح خیلی روشن خواهد شد. من میخوام بگم شما وقتی این کتاب خوندی چه احساسی ابتدا هم به دست داد آقای سنجری؟
بذارید، چون امروز آخرین روز سال 2016 است و از فردا سال 2017 شروع میشه، من قبلا هر صحبتی از این فرصت استفاده کنم و سال نو میلادی رو به همه هموطنانی که و شنوندگانی که این سال رو و این آغاز این سال رو جشن میگیرن تبریک بگم و برای همه کارگران زحمتکشان موفقیت و شادی و پیروزی آرزو کنم در سال جدید، پیروزی در مبارزه بیوقفه‌شون علیه رژیم دارالشکنجه جمهوری اسلامی. اما اگه برگردم به سوال شما، پرسش شما، به طور طبیعی وقتی که آدم اسناد سازمان فدایی رو در تمام این سالها باش در زندگی کرده، باش برخورد داشته، به هر حال با عناصری که با خود، با رفقایی که با خود رفیق حمید اشرف زندگی کردن، مبارزه کردن، در تماس بوده، وقتی میشنوه که بعد از 40 سال، یعنی حمید اشرف از دختران سازمان چریکای فدایی خلق در 8 تیر سال 55 در درگیری با ساواک شاه به شهادت رسیده، حالا در سال 95 میان کتابی چاپ میکنن به نام او و مدعی میشن که این نوشته اوست، در حالی که در تمام این 40 سال هیچ کدوم از یاران حمید اشرف از وجود چنین کتابی اطلاعی نداشتن. خب به هر حال انسان حیرت زده میشه و تعجب میکنه که چطور ممکنه در 40 سال کتابی رو به اون نسبت بدن که به یکی از رهبران این سازمان، که اصلا هیچ کس از یاران اون از وجود اون اطلاعی نداشته. خب حالا البته همیشه در جنبش های انقلابی اسنادی هست وجود داره که میتونه سالها بعد رونمایی بشه، مثلا ما نوارهای گفتگوی سازمان فدایی و سازمان مجاهدین مؤسس شده رو بعد از مثلا سالها در خارج از کشور منتشر شد، ولی وقتی این نوارها منتشر شد به هر حال کسانی در همون موقع اون نوارها رو شنیده بودن، قبلا دیده بودن و ازش اطلاع داشتن. اینجوری نبود که از روی آسمون چند تا نوار بیاد، در از این صداهایی بود که همه میشناختنشون. اما حالا این کتاب این حیرت ایجاد میکنه که چرور تمام رفقایی که با حمید بودند اصلا اطلاعی از اون نداشتن. به هر حال این اولین مسئله ایه که شک ایجاد میکنه در اصالت چنین کتابی و انسان رو وامی داره که بره و جستجو کنه و پرسجو کنه ببینه که خب چه عواملی باعث شده که یک چنین کاری صورت بگیره. و بعد از اینکه این خبر منتشر شد و میدونید که در تیر ماه امسال هم، تیر ماه سال 95 هم، کسانی که این کتاب رو منتشر کردن در یک جلسه در کل این رو معرفی کردن و اعلام کردن و خب این از اونجا همه کسانی که به مسائل تاریخ سازمان فدایی و جنبش انقلابی مردم ایران علاقه‌مندن کنجکاو شدن، جستجو کردن و خب من هم مثل همه اینها در این رابطه شروع به تحقیق کردم و پرسجو کردم، مطالعه کردم، دیدم بابا اصلا از بنیان چنین چیزی رو نمیشه به حمید اشرف منتسب کرد، به خصوص بعد از اینکه کتاب به دستم رسید.
ببین آیه سنجری عذر میخوام، اینا یه خورده فراتر از این، فقط اگه قبول کنیم آره حمید اشرف همچنین اثری نداشته همونطوری که من تو مقدمه گفتم، یا هیچ کدوم از همرزمایی که الان زنده هستن اطلاع نه، ولی نویسنده و دیگرانی که در همکاری با نویسنده بودن و من مصاحبه کردم هفته قبل باشون، اعتقاد بر این دارن که نه تنها رونویسی از این کتاب شده بوده همون موقع و تو خونه های دیمی برای شیوه رونویسی بود یا تایپ بود، بلکه نویسنده تو مقدمه میگه من نسخه تایپ شده شو داشتم، از سر محبت یکی بهم داده بوده تو ایران. یعنی این باید وقتی یه چیزی تایپ میشه توی خونه های تیمی سازمان یا حتی رونویسی میشه، باید یه جزوه جا افتاده، یک اثر شناخته شده بوده باشه.
ببینید فرخ نگهدار و مجید کیانزاد در یک نوشته‌ای که در رابطه با همین کتاب 40مین سالگرد شهادت حمید اشرف تهیه کردن مشترکاً یک زیرنویس گذاشتن و مدعی شدن که این جزوه چی هستش، یک نشریه داخلی بوده، این جزوه داخلی بوده
نه.
و جزء پس به طور طبیعی با این ادعا این جزء باید جزء آثار داخلی تشکیلات چریکای فدای خلق تلقی بشه، ولی ما از کسانی که در تشکیلات چریکای فدای خلق از همون آغاز حضور داشتن و به هر حال دسترسی داشتن به همه اسناد و مدارک این سازمان، وقتی سوال میکنیم چنین چیزی رو شاهد نبودن و تایید نمیکنن. بعد از این ما میدونیم که بعد از ضربات سال 55 شاخه مشهد سازمان چریکا تقریبا دست نخورده باقی مون و تمام اسناد و مدارکی که تا اون موقع در اون سازمان وجود داشت در اون قسمت سالم حفظ شد و عناصر این شاخه هم اکثرا تا قیام بهمن زنده بودند. برخی هاشون رسیده جمهوری اسلامی در درگیری با جمهوری اسلامی به شهادت رسیدن و هنوز هم برخی هاشون زندن. از اینها هم که انسان پرسجو میکنه هیچ وجه چنین اثری رو ندیدن و نتایید میکنن. در نتیجه ادعای کسانی مثل فرخ نگهدار در مورد یک چین کتابی که حالا در مصاحبه با رادیوی شما مدعی شده که در سال 61 این کتاب بوده، یه دروغ بیش نیست، با واقعیت انطباق نداره، چون هیچ کدوم از رفقایی که در اون سالها در چارچوب این سازمان فعالیت میکردن چین اثر داخلی رو ندیدن. اگر هم برگردیم حالا یه نکته دیگر هم بهش توجه باید کرد، اگر میخواید نور بندازید به این تاریکی هایی که دشمن داره ایجاد میکنه، در چیزهایی که بعد از نقدهایی که و یا افشاگری هایی که علیه این روش کار و این کتاب شد، انوش صالحی مدعی شده که یک جزء تایپ شده این رو یه نفر بهش قبلا گفته بود که یه نفر از سر لطفش داده، بعد مدعی شد که در سال 63 یک هسته انقلابی، یک گروهی به نام هسته انقلابی این رو در ایران چاپ کرده، پخش کرده. خب اکثر فعالین چپ در خارج از کشور الان تقریبا کسانی خیلی هاشون در سالهای 60-63 در ایران بودن و در بحث مسائل که جنبش قرار داشتن، در نتیجه هیچ کدوم از اونها هم چنین چیزی ندیدن. و این درست در تعارض این حرف اخیر انیس صالحی، یعنی منتشر کننده این اثر، در تعارض با همین حرفیه که فرخ نگهدار میزنه و مدعی میشه که از سال 61 اثر رو داشته. و حالا من نمیدونم چرا این اثری رو که در سال 61 در دستش بوده تا سال 95 حفظش کرده و توی تمام این سالها به کسی نداده بخونه، یا اگرم داده اعلام نمیکنه. و اصولا رهبری اون سازمانی که این به اون منتسبه و یکی از بنیانگذاران اکثریته، اونها هم خیلی هاشون خبری از این وجود چنین چیزی نداشتن، یا به هر حال میتونن بیان اعلام کنن که کجا و کی دیدن. در نتیجه با گذاشتن این فاکت ها در کنار هم، شما خیلی راحت میتونید متوجه شید که ما با یک کتاب سازی به نام حمید اشرف مواجهیم. وقتی این مسئله روشن شه که یک کتاب سازی در کاره، اون موقع آدم میتونه، هر رفیق انقلابی میتونه بره و خود کتاب رو مطالعه کنه و ببینه حالا با رجوع به کتاب اینها چه اهدافی رو دارن دنبال میکنن.
خب شما بگید اینا چه اهدافی رو دنبال، نظر شما چیه؟ چرا کتاب سازی؟ اصلا چرا حمید اشرف؟
ببینید، اولا اینکه چرا حمید اشرف، بخاطر اینکه حمید اشرف یک چهره خیلی شناخته شده ای در جنبش کمونیست ایرانه و در واقع در هنوز هم قرن‌های دلاورانه اون و فعالیت‌های مبارزاتیش در میون جوان‌های همین نسل هم گیرایی داشته و هنوز هم داره. در نتیجه برای اینکه دشمن، برای اینکه همین توی بتونه سازمان فدایی و ارزش‌ها و سنت‌هایی رو که این سازمان شکل داده و بنیان گذاشته در جنبش کمونیستی ایران رو بکوبه، به طور طبیعی چهرهاش رو آماج حملات خودش قرار میده که یکی از مهمترینشون هم همین رفیق حمید اشرف. این بازی که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی علیه چپ ها و سازمان فدایی رو انداخته، تا حمید اشرف شروع نشده، به حمید اشرف هم خط نمیشه ها، ولی به هر حال چون حمید اشرف یک نقش مهمی داشته، به طور طبیعی باید به اسم اون کار کرد تا جوانها رو فریب داد. مهمترین یه نکته دیگه هم باید بهش توجه کرد. وزارت اطلاعات کتابی چاپ کرد به نام چریکای فدایی خر از نخستین کنش ها تا سال 57، خب که اسم محمود نادری روش گذاشته بودن که حتما دیدیتش.
بله بله.
این کتاب خب میاد یه سری اتهامات میزنه به حمید اشرف که هنوز هم این اتهامات در نشریات مختلفی که در داخل کشور مثل اندیشه پویا منتشر میشن، این اتهامات داره تکرار میشه. ولی رسوایی سربازان گمنام امام زمان و که خودشون اینجوری مینامن، یا خمینی اینجوری نامید نیروهای اطلاعاتیشو، انقدر در میان مردم ما زیاده که وقتی که اثری منتسب میشه به اونها دیگه فاقد ارزش میشه به این جوانها. حالا اگه بیان همون حرفها رو به شکل ظریف و به نام حمید اشرف چاپ بکنن، خب به طور طبیعی خواننده خواهد داشت. شما نگاه کنید، اینا اومدن چند تا، حالا یک کمی حاشیه من میرم اگه امکانش باشه، اینا اومدن یک تابلوهایی درست کردن و این تابلوها رو نمایشگاه میگذارن و در تهران این تابلوها رو به نمایش میگذارن. خیلی از کسانی که در سال دهه 60 جز فعالین جنبش انقلابی بودن میرن در این نمایشگاه رو نگاه میکنن و این تابلوها رو نگاه میکنن، چرا که میبینن که به هر حال یک اسمی از حمید اشرف هست، اسمی از مرضی احمدی اسکویی هست، اسمی از صمد بهرنگی هست. خب اینها، ولی حالا پیامی که این تابلوها میده پیامی درست علیه افکار، اندیشه ها، آرمان های این رفقا. ولی به هر حال همین فضا هم یک سری برای خودش پیدا میکنه کسانی رو، بینندگانی رو که برند، کسانی رو که برند و اون نمایشگاه رو نگاه کنن. حالا وقتی اسم حمید اشعری رو این کتاب باشه که حتما همین کتاب در ایران چاپ خواهد شد، این به طور طبیعی عده میرن و کتاب رو چون اسم حمید روشه میبینن، میخرن، میخونن. خب حالا در این کتاب وقتی که برید تو خود کتاب میبینید خود حمید اولا کسی جلوه داده میشه که کسی که از بهمن 49 به صورت مخفی با ساواک شاه درگیری مستقیم روزمره داشته تا 8 تیر 55، یک آدم لاوبالی معرفی میشه که همینجوری برای خودش تاریخ ها رو عوضی میگه، همه افراد رو با اسم اصلی میگه، کسانی رو که تو زندان هستن و زیر دست ساواکن اطلاعات اونها رو همینطوری رو میکنه. خب یه چنین شخصیتی از همین ساختن یا از سوی دیگه مثلا علی اکبر صفایی فرمانده جنگل رو آدمی خشن معرفی کردن که چیه سر هر چیزای خیلی بی ارزش و بی اهمیتی برخوردهای خشن میکنه با اعضای دسته پارتیزانی جنگل. خب اینا همه چیزی که به اون جوان میده یک نکات منفی از حرکت و اصولا این چیز رو نشون میده که همه این حرکت هایی که شده به قول معروف آواش از دور خوشه، وقتی میری توش میبینی توش چقدر مثلا اشکالات وجود داشته و فلان. اینا من اینو تأکید کنم، هیچ حرکت انقلابی در هیچ جای دنیا نیست که اشکال و انتقاد بهش وارد نباشه، ولی این کاری که دشمن داره میکنه میخواد خراب بکنه و این یک توطئه سازمان یافته و با برنامه‌ایه که سالها وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای خراب کردن همه کمونیست‌های ایران و از جمله چریک‌های فدرالیست‌ها سازمان داره.
آقای سنجری شما یه مقاله بسیار مفصلی هم بعد خوندن کتاب نوشتید، نقد و بررسی کردید از زوایای مختلف و من اینجا باید تأکید کنم که نوشتتون خیلی تونتر و رادیکالتر و خیلی تهاجمی‌تر از واقعیت اینه که مصاحبتونه، ولی اون چیزی که هست اینه که نه واقعیتش من انتظار خیلی چیز بیشتری داشتم، ولی من در مصاحبه‌ای که با فرخ نگهدار داشتم از وقتی به صفحه 13 کتاب اون چارت تشکیلاتی که در مورد گروه جنگل کشیده شده بود و به عنوان یک به اصطلاح خیلی اشتباه بزرگ امنیتی از طرف حمید اشرف، اینکه چارت سازمانی رو بکشی بعد اسامی واقعی آدم ها رو بنویسی، اون وقت بعضی از اونا همزمان تو زندان باشن، متوجه مثلا نمونتن مهدی سامه. وقتی اینجور سوالا رو میکردم خب از طرفی آقای نگهدار خوشحالم نبود که آقای مهدی سامه نقش برجسته ای تو این کتاب پیدا کرده یا تو اون چارت سازمانی، ولی خیلی جا مثلا من فکر میکنم خیلی راحت میگفت به این سوال پاسخ نمیدم، متوجه منظورم شدید؟ یعنی واقعیتش اینه که اون کتاب و اون چیزی که فرخ نگهدار میگه که از سال 61 قابل ردگیری و پیگیری هستش، من جهت این مصاحبه ها با خیلی از فعالین سازمان چریکا که الان چه حالا فعالیت تشکیلاتی دارن چه ندارن در تماس بودم، خیلی اساسا منکر این هستن که چنین جزوهی منتسب بوده باشه به حمید اشرف یا مال اون باشه. من یه نمونه شو میگم که اجازه هم از طرف خودش دارم، با آقای نیری صحبت کردم، میدونی در مورد ایرج نیری هم یک چند خط خیلی تحقیرآمیز نوشته شده که حمید اشرف، خود ایرج نیری گفت من سند مدرکی ندارم که بگم که این کتاب کار جمهوری اسلامی یا مثلا چیزه، ندارم سند زنده، ولی احساس من به من میگه این کار حمید اشرف نیست. حمید اشرف با این ادبیات با دوستای خودش و با مسئله امنیتی برخورد نمی کرد. چرا این بازماندگان یک سکوت رسانه ای، اون یه اصطلاحی هست که میگن گوشت هم دیگر رو میخورن، استخون هم دیگر رو نمیخورن، چرا این بچه ها نمیخوان قضیه رو رسانه ایش کنن؟ سکوت میکنه. خیلی ها به درخواست مصاحبه پاسخ منفی میدن.
ببینید این سوال شما رو من نمیتونم جواب بدم، چون که من هم در این مورد مقاله نوشتم و در سایت ها موجوده، در سایت سیاست موجوده، و هم الان میگید مصاحبه اومدم و حرفمو میزنم. این که چرا دیگران نمیکنن رو نمیدونم.
برای با توجه به شناختی که شما از روحیات دارید من این سوال کردم.
یک چیزو ببینید، یک حدی برمیگرده به این که کسی که میخواد اظهار نظر کنه خب باید بره و وقت بذاره و کار کنه و یک سری به هر حال مدارک و فاکت ها رو جمع آوری کنه. به صرف همین که یکی بیاد بگه که من میگم که این نوشته حمید اشرف نیست که کسی این حرف رو براش باور نمیکنه، تأثیر مثبت روی کسی نمیذاره. این باید آدم بره و روی چیزهای مختلف کار کنه و مدارک و فاکت های مختلف رو جمع کنه. مثلا یکی از نکاتی که واقعا اگر کسی میخواد در جعلی بودن این کتاب واقعا تأکید بکنه، نگارش این کتاب با دو کتابی که یا دو جزوه‌ای که از حمید اشرف باقیه متفاوته.
نه.
یعنی هر کسی که دستی به قلم داشته باشه و به این سه تا مطلب رو کنار هم بذاره و بخونه میبینه که در اون دو نوشته، یعنی در تحلیل یک سال مبارزه چریکی در شهر و کوه و بعد جنبندی سه ساله، همین در اشرف کسیه که خیلی با فاکت روشن و کوتاه حرفش میزنه میره، اصلا اهل داستان سرایی نیست. در حالی که در این حماسه سیاه‌کلی که چاپ شده تن نویسنده هر کس هست یک داستان سراست. مثلا اصلا این صحنه رو من برای شما رو این جمله رو مثلا از ذهنم میگم، میگه که من فرهودی رو، من در رفیق شهید احمد فرهودی، میگه من اونو پیاده کردم و دیگه نموندم تا ببینم چگونه علی اکبر صفایی رفیق قدیمیشو در آغوش میکشه و مثلا این دوتا چگونه مثلا عشق شوق ازشون جار چیز میشه که همو بعد از سالها دیدن. اصلا با روحیات که از حمید اشرف همه میشناسن و با دو نوشته که از اون بوده، این نگارش، این شیوه و این سبک کار مال اون نیست. یا مثلا در یک موردی میگه که نمیدونم رفیق مهندس قنچی کنار آتش نشسته بود و چوب ها رو میشکست و به آتش رو آتش میانداخت و بعد فکر میکرد به مثلا ایرج صالحی که گم شده بود. این نگارش، نگارش اون نیست. همونطور هم که خودتون گفتید، اصولا حمید اشرف کسیه که به مسائل امنیتی و مسائلی که ممکنه چی هر گونه اطلاع بیشتر به دشمن دادن حساس بوده و با تجربه سیاسی هم که داشته همیشه روی این مسئله تاکید کرده. کسانی هم که باش کار مبارزاتی کردن و میشناسنش میدونن که این هم خودش این رو عملی میکرد، رعایت میکرد و هم به دیگران تاکید میکرد که رعایت کنند. در حالی که در این چیزی که به اسم حمید اشرف چاپ کردن، شما موارد متعددی رو میبینید که آدمها رو بدون مسئولیت داره رو میکنه. مثلا خواهر رحیم سمایی زنده اون موقعی که این جزوه رو این مدعیان که حمید اشرف نوشته، که البته مال حمید اشرف نیست، موقعی که این جزوه نوشته مثلا میگن بین سال 50 تا 53 است. خب در این فاصله خواهر رحیم سمایی زنده است، ولی در این جزوه نوشته میشه که مثلا چیزها رو، کاپشنها رو با چرخ خیاطی اون درست کرد. یا مثلا راجع به همسر رفیق شهید سعید کلانتری میگه که رابط بود و از زندان خبر می آورد برای رفقا. خب اینا همه زنده بودن. کی میتونه باور کنه که یک آدمی که رهبر یک سازمان مخفی زیرزمینی و همه قواعد امنیتی رو هر روز خودش رعایت میکنه بیاد همینجوری برداره و اسامی رو بگه و بعد هم خب هر آن ممکنه چون ما در یک در سازمان چریکای فرهیخت در یک درگیری روزمره مستقیم با ساواک شاه بوده، خب هر لحظه ممکنه اینا به دست ساواک هم بیفته، خب این بس این آدم ها همه در خطر قرار میگیرن. یا مثلا همونطور که راجب ایرج نیری، مثلا کسی نمیاد راجب ایرج نیری اونجوری برداره بمیسه که من نمیدونستم که اصلا این میدونه داره چی کار میکنه یا نه. کسی که به هر حال یکی از کسانی بود که در انبارک زنی های سیاتر بهش وظیفه داده بودن. یا در مورد مسئله همین مهدی سامه، من کاری به اون حرف هایی که هر راه نگهدار میزنه ندارم، ولی همه احتیزامه زندان بوده با. چطور میشه برایش چارت تشکیلاتی درست کرد
تو مرکزیت چارت
مرکزیت شهر گروه جنگر، در حالی که خودش هنوزم زنده است و میگه اصلا چی مرکزیتی وجود نداشه، منم اصلا جزش نبودم.
بله منم باش صحبت کردم، البته حاضر به مصاحبه نشد، ولی اعتقاد این بود که نه خیلی بزرگ نمایی شده در مورد وضعیت من در این کتاب. آیه سنجری، شما احتمال نمیدید که چون تو بخشی از کتاب قبلی هنوش ساله‌ای هم بود وقتی رجوع میده به کتاب چاپ نشده، یعنی همین کتابی که الان چاپ شده، خیلی جاها تو زیر نویس این میگه که شخصی از اعضای سازمان چریکا که به هر حال رابطه بین تهران و جنگل بوده، اونجا دیگه اسم حمید اشرف نیست. شما احتمال نمیدید که، احتمال رو میگم که این نوشته حالا حمید اشرف نبوده باشه، یکی از بچهای دیگه سازمان بوده و به نوعی به اصطلاح چه در ضربات خونه های تیمی به دست ساواک افتاده باشه، یا مثلا موقع تخلیه خونه های تیمی موقع فرار کسی با خودش برده باشه و بعد هم به نوعی اثر لطف داده باشه به آقای انورسالی.
نه ببینید، شما میتونید به عنوان کسی که تحقیق داره میکنه همه زوایای مختلف مسئله رو تو ذهنتون بیارید، ولی اصلا به این فکر نکنید که ممکنه این نوشته‌ای باشه از یکی از بچه‌های فدایی. اولا اطلاعاتی که در این کتاب نوشته شده رو هر کسی نداره، این اطلاعاتیه که افرادی مثل حمید اشرف دارن. چون کسانی که مثلا میگه من رفتم کوه اینجوری شد، اینو دیدم، اونو بردم، این وسایل از این ور بردم به اون ور، اینا کارهاییه که مثلا حمید اشرف، اسکندر صادق‌نژاد، اسکندر رحیمی این تیپ ها انجام میدادن و هر کسی نمیتونه. مثلا اینطوری نیست که یک به قول معروف سمپاتی بیاد و یه سری اطلاعات رو که شنیده برای خودش داستان بنویسه چیز کنه. نه، این یک کتاب سازیه و حالا کسانی هم که چاپش کردن و کسانی هم که بر اساس اون کتاب نوشتن خب هنوز زندن و خودشون یه ادعاهایی میکنن. مثلا یکیشون میگه این کتاب از سال 61 دست منه، ولی هیچ کس از دوستانش نمیدونن که این از سال 61 دست اینه، چرا نهیده بقیه بخونن. یکیشون ادعا میکنه که در سال 63 اصلا در ایران یک هسته انقلابی اونو چاپ کرده. ببینید، یک مردم ما یک چیزی دارن میگن که یه چیزی گفتی من قبول کردم، اصرار کردی شک کردم، قسم خوردی یقین کردم دروغ میگی. این وصف حال ایناست. الان اینا الان در تکافو و اون تلاش های مذبوحانه ای که شروع کردن برای این که ثابت کنن که این کتاب مال حمید اشرفه، نوشته حمید اشرفه، به دروغ های جدیدتری متوصل میشن. مجبورم اصلا بشن ها، اصلا این امر تردید ناپذیره و غیر قابل، اصلا نمیشه، کسی نمیتونه وارد یک این داستانی بشه و بعد دروغ نگه. اینها الان مثلا هر کدوم یه چیزی میگن که با هم فرق داره و اینها هم این کتاب رو چاپ کردن. بعد حالا فرض کنیم که یه نفر در سازمان فدایی این جزوه رو داشته، خب این جزوه به دخل تو سازمان فدایی در نسخه های دیگه ای هم در شاخه های دیگه ای هم باید میبود دیگه، چرا در اونجاها هیچ اثری از این نیست؟ بالاخره از این کسانی که از اون دور زنده موندن بالاخره یه نفر باید می بود که اینو می خوند. اونا هم که هیچ کدوم چنین ادعایی نمی کنن و چنین چیزی رو ندیدن. بعد از این وقتی میگن این نوشته حمید اشرفه، خب حمید اشرف که ما وقتی برگردیم به سازمان فدایی و تاریخ سازمان فدایی رو نگاه کنیم، در فاصله سال 50 تا 53 دو تا جزوه به اسم حمید اشرف منتشر شده، یکی همون تحلیل یک سال مبارزه چریکی در شهر و کوه، دیگری جنبندی 3 ساله. این جنبندی 3 ساله خودش میگه که من میخوام در 7 قسمت بین 50 تا 53 رو تجربیاتش رو در اختیار بچه های جدید بذارم که وارد سازمان شدن. این نوشته نه. خب این جزوه خودش کامل نیست، یعنی وقتی هر کس جنبندی 3 ساله رو بخونه میبینه که این اصلا نتونسته از سال 50 حتی یکم فراتر بره و وارد 51 52 53 بشه که بخواد تجربه منتقل کنه. در نتیجه اگر حمید اشرف میخواست واقعا جزوه جدیدی بنویسه، خب میشه اونو تکمیل میکرد، چرا بره وقتشو بذاره صرف چی بکنه؟ حماسه سیاکتی که داستان سرایه و هیچ تجربه‌ای رو با من منتقل نمی‌کنه. از سوی دیگه در سال 53 که ادعا میشه مثلا به هر حال این کتاب باید همون موقع ها نوشته شده باشه، این جزوه همین اشرف و در به خاطر نقشی که در سازمان فدایی داشته شدیداً مشغول بوده، فرصت خیلی کارا رو نداشته. ببینید سازمان فدایی اون در سال 53 بزرگترین عملیات های نظامیش انجام داده و با هجوم وسیع روشنفکران انقلابی مواجه شده. مثلا اگر در سال 51 ما با کمبود نیرو ممکن بود مواجه بشیم یا مواجه بودیم، در سال 53 اصلا کمبود نیروی وجود نداشت، از زیادی نیرو در به قول معروف مزیقه بودن رفقا که این نیروی زیاده چجوری سازمان بدن، چطوری آموزش بدن. بعدها حتی در یک مقطعی ما حتی سازمان عضوگیری جدید رو ممنوع کرد به خاطر این یورش و این هجوم نیروهای جدید به سازمان. خب تو چه این فضایی چطوری میتونه بشینه داستان سرایی کنه که فلانی نشسته بود داشت چوب مینداخت تو آتیش و فکر میکرد به اینکه دوستش چی شده؟
بفهمه. نه شما اگه نکته دیگه،
یک نکته دیگه هم بگم، این برخی نکات تو این کتاب هست، مثلا همین تأکید بر این که مثلا یک نفر به نام ایرج صالحی همین که گفتم چوب مینداخت به فکر میکرد، این تأکید اینه که الان ایرج صالحی زنده است، الان صالحی زندگی میکنه توی همین رژیم و اونها هم چیه ازش بی اطلاع نیستن و اینجور تأکید کردن روی این. بعد هم این حرف ها رو به صفائی فراهانی نسبت دادن که اون میگه که اون یک انقلابی دو آتش است، در حالی که همون موقع همه میدونستن که جا زده و رفته داره زندگیشو میکنه. یک خب چهره از صفائی ارائه میده که برای یک جوانی که تازه میخواد وارد مبارزه بشه چهره منفیه. حالا اینکه چه کارها و چه برخوردهای بعدها با این آدمها بکنن و چه استفاده هایی ازشون بکنن و یا چه نقش های بعدها بشون بودن که یه بحث دیگر
بفهم. من خواستم سوال پایانی رو اگه نکته فکر میکنید که گفته نشده یا سوالی که باید مطرح میشد یا فکر میکنید چیزی هست که بگید، من ازتون خواهش میکنم نکته پایانی رو خیلی کوتاه بگید و ازتون خواهش میکنم بعد نکته پایانی همون پشت خط باشید که ما صحبتی داریم باشم، البته نه روی خط. نکته پایانی رو بفرمایید بعد اگه ممکنه زیر
نمیدونم چند دقیقه وقت دارم برای این نکته پایانی،
میتونید تا 3 دقیقه جنبندی کنید اگه
خب ببینید من در چسته دقیقه اگه بخوام صحبتم رو جنبندی بکنم، این کتاب هیچ وجه نوشته حمید اشرف نیست، اطلاعات امنیتی که میده با شناختی که از حمید اشرف موجوده در تعارض، سبک نگارشش با جزوه هایی که از حمید اشرف باقی مونده در تعارضه، منابعی که این کتاب رو به دست انتشار دادن خودشون برخیاشون واقعا چهره های معلوم الحالی هستند و چه اصلا نمیشه روش هیچ کدوم از صحبتهاشون تکیه کرد و باور داشت و اینا. در نتیجه اگر قراره که در یک کلمه آدم بگه این یک سندسازی جعلیه، یک کتابسازی خیلی مشمعز کننده یه برای خراب کردن سازمان فدایی، برای خراب کردن چهرهای سازمان فدایی، برای خراب کردن حمید اشرف و اشاعه یک سری چیزهای نادرست به نام حمید اشرف در میان جوانها که باید در مقابلش ایستاد، باید همه فعالین جنبش کمونیستی این توطئه رو افشا کنن. و من از همه اونطور میگید که من از کسانی خواستید که همکاری نکردن، اتفاقا باید از همه خواست که بیان و همکاری کنن و هر چه که میتونن با فاکت‌ها و مدارک جدیدتر ثابت کنن، نشون بدن که این کتاب جدیه و جوانها رو بهشون هشدار بدن که وارد یک چیزی نشن. حتی من در این لحظه آخر بذارید این نکته رو میگم، ما در روز شنبه 4 فوریه در شهر شما یک مراسمی مناسبت سیاه‌تر داریم که اونجا یک جلسه پرسش و پاسخ وجود داره، سخنرانش هم خود منم. در نتیجه اگر این صحبت هایی که شد برای شنوندگان رادیوی شما هر سوالی ایجاد کرده باشه، من اونجا هستم و میتونن در اون هوسپیتراف، اگر
هوسپیتراف هستش، بله بله،
این ساعت 6 بعد از ظهر و پرسش و پاسخ هم آزاده و من میتونم به هر سوالی که در این زمینه مطرح شده بپردازم و در حد خودم.
بسیار خب، من از شما ممنونم، خواهش میکنم پشت خط با ما باشید. من متذکر میشم بخش اول این مصاحبه با آقای فرخ نگهدار بود، بخش دوم امروز با آقای فریبرز سنجری و ما این برنامه را ادامه خواهیم داد. نمیتونم قول هفته دیگر رو بدم ولی این بررسی این کتاب ادامه خواهد داشت. روز بر شما خوش آقای سنجری.
Should've saw. شکنم. امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
رادیو همبستگی، رادیو تو کن 91.1 مگاهرتز.